ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس از سر گرفته شد. نرخ بیکاری در 397 شهر ایران اعلام شد. و ترور یک روزنامه‌نگار زن در لیبی ناکام ماند. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را از سر گرفت. جلسه صبح سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با سخنان مهرداد لاهوتی نماینده موافق با وزارت محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آغاز شد. در ادامه این جلسه محمد علی نجفی به دفاع از برنامه‌های خود برای بر عهده گرفتن وزارت آموزش و پرورش پرداخت و سپس نمایندگان بررسی صلاحیت محمود واعظی وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را آغاز کردند. روز دوشنبه در اولین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اسحاق جهانگیری معاون اول او از کلیات کابینه و وزرای پیشنهادی دفاع کرده بودند. اما در خصوص روز اول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و کلیت برنامه‌های دولت، مهرداد قاسمفر گزارشی رو تهیه کرده که از شما دعوت می‌کنم که شنونده این گزارش باشید.
روز دوشنبه بالاخره حسن روحانی برای آغاز روند سه روزه تایید یا عدم تایید کابینه‌اش در مجلس نهم حضور یافت. نمایندگان بسیاری مایل به سخن گفتن در موافقت با کابینه او بودند و عده‌ای کم شمار هم به مخالفت سخن گفتند. حواشی این جلسه اما آن را از همه دوره‌های پیشین تا حدی متمایز کرده بود. نماینده رشت به جای دفاع شعرخوانی کرد.
صحبت از کابینه‌ای دارد اصیل و ایدئال، دشمن افراط و تفریط و رفیق اعتدال. احسن.
نماینده کوهگلویه از چماق لوری سخن گفت و مهدی هاشمی را دل دزد نامید و عده‌ای از نمایندگان را هم چاپلوس و دستبوس احمدی نژاد خواند.
و هر دولتی که به منطقه محروم من نگاه ویژه نداشته باشد با چماق لوری باش با حرف خواهم کرد. خود این وزرا که انشالله اکثران رأی خواهند آورد به این چاپلوس ها اهمیتی نخواهند داد.
و نماینده مشکین شهر هم در جواب او را دستمال کش نامید.
اگر منظورشون چاپلوس بنده بودم، واقعا ایشون خودش هم میدونه چقدر دستمال کش دولت بوده در دولت دهم.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در یک جمع‌بندی از ساعت‌ها مخالفت و موافقت روز اول در مجلس چنین میگوید.
همون شکافی که از قبل وجود داشت در بین اصولگرایانی که در مجلس نهم حضور دارند، همون شکاف خودش رو نشون داد. بخش اصولگرایان سنتی و میانه رو یا حد میانه همراهی کردند و منتها بخش تون رو، خب همونطور که از قبل اعلام کرده بود، رو 5 تا 6 تا وزیر واکنش منفی نشون داد. البته در همون بخش هم افرادی مثل احمد توکلی و موضع متفاوتی گرفتن و توجیه کردن که با رویکرد حداقلی با کابینه روحانی همراهی خواهند کرد.
محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار ساکن تهران میگوید که تلاش این گروه مخالف بران است که جلوی وزرای کارآمد را همینجا بگیرند.
یه بخش مهم اما کم جمعیتی از نماینده های مجلس از جریان افراطی حامی احمدی نژاد و جریان های موازی با احمدی نژاد بودن. امروز دیگه بعد از رأی و تنفیذ و تحلیف دیگه نمیتونن اونجوری از همین بد و امر با دولت و با شخص آقای روحانی مخالفت بکنن. برای این سعی میکنن که با کابینش تا جایی که ممکنه گارد داشته باشن و نیروهای تاثیرگذار کابینه رو در هر شکلی از ورود به کابینه مانع بشن و منع کنن.
اما علی افشاری میگوید که روند امور به گونه ای است که این کابینه به احتمال زیاد تایید صلاحیت خواهد شد.
به حضور فردی مثل فرضی در وزارت کشور نشون میده که روحانی از قبل با بخش میانه و سنتی اصولگرایان به توافق رسید. به حال این روحانی نوعی کابینه‌اش رو چیده که حساسیت های طرف مقابل در نظر گرفته و به نوعی به اصولگرایان نزدیک شده در این کابینه، بخش البته سنتی و میانه روی اصولگرایان، و از اونجایی که این بخش اکثریت و مجلس رو در دست داره و ائتلاف بزرگ اصولگرایان هم مدت ها هست که تجزیه شده و شکاف های جدی در داخل اون وجود داره، با توجه به این مسائل میشه در نظر گرفت که این افراد رای بیارن. ضمنی که این وزیرانی که روشون حساسیت هست، اینها هم تا به نحوی مرزبندی کردن با جنبش سبز، با مشی مهندس موسوی بعد از انتخابات، به نوعی حساب خودشون رو جدا کردن.
با این حال در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ممکن است حوادث دیگری در راه باشد که وضعیت را برای آقای روحانی دشوارتر کند. اینکه آیا آیت الله خامنه ای و محافظ قدرتمند سپاه پاسداران با این کابینه مشکلی اساسی دارند یا نه، می تواند جهت بادهای موافق را تثبیت کرده یا تغییر دهد.
گزارش مرداد قاسمفر رو شنیدیم. از همینجا از شما هم دعوت میکنم اگر نظری دارید درباره جلسه مجلس برای دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و نحوه رسیدگی مجلس، بحث هایی که در گرفته، میتونید با ما از همکنون در میون بذارید نظراتتون رو. در طول روز ما این نظرات رو برای دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن پخش خواهیم کرد. 2042-0221-1212 شماره تماسیه که میتونید ازش استفاده کنید. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنه و آنچه که پخش هم میشه نظر شنوندگان رادیو فرداست. اما در ادامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار نرخ بیکاری در 397 شهر ایران به شاگرد را با 53% دارای بالاترین نرخ بیکاری در ایران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شهر جوانرود در استان کرمانشاه با 50% و سراوان در استان سیستان و بلوچستان با 45% به ترتیب دومین و سومین شهر با نرخ بیکاری بالا در ایران هستند. بر اساس این گزارش، اغلب 20 شهری که بالاترین نرخ بیکاری در ایران را دارند در سه استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه هستند. این گزارش بر اساس سرشماری سال 1390 خورشیدی مرکز آمار ایران تهیه شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که دوشنبه برای دفاع از کلیت کابینه 11 به مجلس رفته بود، جزئیات بیشتری درباره سیاست اقتصادی خودش رو مطرح کرد و از جمله از طرح مرحله به مرحله خودش برای مقابله با بحران اقتصادی ایران هم صحبت کرد. فهیمه خضر حیدری گفتگوی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، و در ابتدا از آقای خاوند پرسید یا با توجه به سخنان دیروز حسن روحانی میشه درک روشنتری از دیدگاه های آقای روحانی درباره وضعیت موجود اقتصادی ایران داشت. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
با حسن روحانی میشه مخالف یا موافق بود و قضاوت درباره او هم به عنوان رئیس دستگاه اجرایی ایران طبعا احتیاج داره به زمان، ولی از همین حالا من فکر میکنم که موافقها و مخالفان او احتمالا میتونن بر سر یک نکته به توافق برسند و اون روشن بودن، منسجم بودن و قابل درک بودن گفته ها و نوشته های او هست، از جمله در عرصه بسیار پیچیده‌ای مثل اقتصاد. مخاطبان دیروز او و مردمی که از راه رسانه‌ها در جریان قرار گرفتند فهمیدند که رئیس جمهوری اسلامی در حال حاضر بر سه عدم تعادل عمده در اقتصاد ایران تأکید می‌کند. اول، عدم تعادل بودجه به دلیل اینکه حجم بودجه طی سالهای گذشته به صورت جهشی بالا رفته با همه پیامدهای منفیش از جمله کسری و تورم. دوم، عدم تعادل در تراز پرداختها یا به زبان ساده در داد و ستد بین ایران با خارج، چون که طی سالهای گذشته با تکیه بر درآمدهای نفتی واردات به شدت زیاد شد. و سومین، عدم تعادل هم از دیدگاه آقای روحانی در نظام بانکی پیش اومده، چون که تسهیلاتی که بانک ها اعطا کردند متناسب با منابعشون نبوده. طبعا در شرایط تحریم این سه عدم تعادل بزرگ در بودجه، در تراز پرداختها و در نظام بانکی ابعاد خطرناکتری پیدا میکنه.
خب آقای خاوند، اینا که میفرمایید صورت مسئله است و میفرمایید که روشن و منسجم آقای روحانی این صورت مسئله رو میبینه، اما آیا راهکارهایی هم برای تغییر وضعیت موجودیشون ارائه داده؟
در این زمینه پاسخ حسن روحانی کاملا روشن بود. او به عنوان یک شخصیت پراگماتیک مشکلات کشور رو به دو گروه تقسیم میکنه. اول مشکلات فوری و ضروری مثل تأمین کالاهای اساسی یا پرداخت یارانه‌های نقدی تا آرامش کشور به هم نریزه. از گروه دوم مشکلات بنیادی صحبت میکنه، تأکید میکنه بر مشکلات بنیادی اقتصادی که نیاز به راه حل‌های اساسی دارند، یعنی همون اصلاحاتی که سالهای سال است کشور به اونها احتیاج داره برای بیرون آمدن از یک اقتصاد نفتی و دولتی ولی به دلیل موانع سیاسی و حقوقی و غیره که این اصلاحاتی عملی نشدند کشور در وضعیت فعلی قرار گرفته.
خب خیلی کوتاه فرصت داریم که نگاهیم بکنیم به شانس آقای روحانیشون چقدر شانس دارن که بتونن اصلاحات مورد نظرشون رو پیش ببرن.
او طبعا با موانع سخت داخلی روبرو هست، از طرف همون جریان هایی که یا به دلیل اعتقادات مکتبیشون یا به خاطر منافعشون نمیخوان وضعیت کشور تغییر بکنه، و در عرصه خارجی هم طبعا وزنه بسیار سنگین تحریم هاست. هم تصمیم گیران جمهوری اسلامی هم افکار عمومی به خوبی میدونند که بدون حل مسئله تحریم برنامه آقای روحانی با وجود انسجام و درایتی که در تنظیم اون بکار رفته شانس موفقیت نداره.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. محمد گل بامری دبیر خانه کارگر زابل میگوید 20 نظافتچی بیمارستان امام خمینی این شهر 16 ماه است که حقوق دریافت نکردند. دبیر خانه کارگر زابل گفته که حق بیمه این کارگران نیز در 5 سال گذشته پرداخت نشده است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه نرخ بیکاری در زابل را بر اساس سرشماری سال 1390 خورشیدی مرکز آمار ایران 43% اعلام کرد. و خدیجه الامامی روزنامه‌نگار لیبیایی و مدیر یک شبکه تلویزیونی در این کشور روز دوشنبه در شهر بنغازی از یک حمله مسلحانه جان سالم به در برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم الامامی که مدیر شبکه خصوصی الاحرار است در حین رانندگی به سوی محل کارش هدف رگبار گلوله قرار گرفت اما آسیبی ندید. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته هر ماه از پوشش زنان فیلمبرداری میشه و شواهد نشون میده که وضعیت حجاب با روی کار اومدن حسن روحانی بدتر نشده. آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته مردم به خط و مشی حسن روحانی رأی دادند و نیروی انتظامی باید پیام اون رو بگیره. بشنوید از رضا جمالی.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران که روز دوشنبه در یک نشست رسانه‌ای سخن می‌گفت با اعلام اینکه طرح برخورد با بی‌حجابی تعطیل نشده افسود نیروی انتظامی ماه به ماه مناطق مختلف شهری را رصد تصویری می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی ایران از تصویب سندی درباره حجاب و عفاف خبر داد که به گفته او این سند در پایان دولت محمد خاتمی تهیه شده اما نه دولت خاتمی و نه دولت محمود احمدی نژاد آن را اجرا نکردند. اسماعیل احمدی مقدم در این حال گفت که حسن روحانی رئیس جمهوری با یک خط مشی رأی آورد و انتخاب او از سوی مردم هم پیامی دارد که باید آن را دریافت کرد. همزمان روز دوشنبه مسعود زاهدیان رئیس پلیس امنیت اخلاقی درباره وضعیت حجاب در کشور گفت پلیس هر ماه از وضعیت پوشش در سطح شهر فیلم برداری می کند. این مقام پلیس اعلام کرد که وضعیت حجاب در طول 5 سال گذشته تغییری نکرده و تنها به خاطر شرایط فصلی رنگ لباس‌ها و مدل‌ها دچار تغییر می‌شوند. با این حال رئیس پلیس امنیت اخلاقی از آنچه که کمکاری 27 سازمان و نهاد در حوزه پوشش اسلامی اجباری خوانده گلایه کرده و افسوده که اگر این نهادها به وظیفه خود عمل می‌کردند نیازی به برخورد سلبی پلیس در مسئله حجاب نبود. موضوع حجاب یکی از مسائل بحث برانگیز پس از انقلاب اسلامی در ایران است و اینک به یکی از خطوط قرمز در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. تا جایی که مقابله با آن چه در شیوه کلامی امر به معروف و نهی از منکر و چه در شیوه سلبی آن از طریق نیروی انتظامی و بسیج همواره در دستور کار بوده است. اما چندی پیش نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در گفتگو با سایت جماران با انتقاد از حجاب اجباری گفت که پدر بزرگش هیچگاه به طور روشن حجاب اجباری را برای جامعه تجویز نکرده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما در فرصت باقی مونده من یک بار دیگه میگم، اگر که نظری دارید درباره بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، میتونید با ما با 2042221122121 از همکنون نظراتتون رو در میون بگذارید و بر روی این پیامگیر نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید.